بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 75 صفحه اول. قال الفاضل الشارح ترکیب الحجة ان یقال لزوم الشکل للجسمیه اما ان یکون لنفسها اول ما یکون حالا فیها اول ما یکون محل لها محلا اول ما لا یکون حالا ولا محلا. بحث در این داشتیم که صورت جسمیه نمیتواند بدون حیولا باشد و به تعبیر اصطلاحی صورت جسمیه لازم دارد حیولا را. برای اثبات این مدعا مصنف ابتداعا به مبنای این مدعا اشاره کردن که چون جسم یا صورت جسمی متناهی است باید شکل داشته باشد و بعدن که مبنا گفته شد میخوان بیان کنن که به خاطر وجود شکل باید این صورت همراه با ماده باشد. در استدلال در این مدعا که ماده لازم است سه تا فرض کردن، گفتن که یا صورت جسمیه به تنهایی لازم دارد شکل را، یا به همراه ماده و عوارض ماده لازم دارد شکل را. در صورتی هم که به تنهایی لازم داشته باشه شکل را، یا خودش منشأ وجود شکل برای خودش می شود و یا فاعل خارجی این شکل رو به او عطا می کند. مجموعاً شدن سه تا که دیروز اینو توضیح دادیم و تطبیق کردیم. فخر رازی میگه که مصنف در این استدلال چهار فرض رو مطرح می کنه. به ظاهر دیدیم سه تا فرض مطرح شد، ولی فخر رازی میگه که مصنف در این استدلال چهار فرض مطرح میکنه. منتها از این چهار فرض یکیش رو که روشن بوده حفظ کرده، سه تا دیگر آورده، بعدن اون چهار تا رو توضیح میده و بیان میکنه که چرا اون یکی که حفظ شده واضح بوده و جا داشته حفظ بشه. این کلام فخر رازیه که ابتدا ادعا می کند مصنف چهار فرض مطرح کرده، اون چهار فرض رو ذکر می کنه، بعد ادعا می کنه که یکی از این فرضها آسون بوده و واضح بوده، مصنف حفظش کرده، بعدن توضیح می ده که چرا این فرض واضح بوده و جا داشته حفظ بشه. بعد نوبت به خواجه می رسه. خواجه می گه که به ظاهر عبارت مصنف که توجه میکنیم میبینیم مصنف بیش از سه فرض نگفته و فرضها هم منحصر در همین سه تاست که ایشون میگه، اصلا فرض چهارمی تصور نمیشه. بنابراین تصویر چهار فرض و بعد ادعای ذکر یکی از این فرضها امریست که اولا بهش احتیاج نداریم، ثانیا مطابقت با متن مصنف نداره. کل مطلبیش که خواجه و فخر در این زمینه در این قسمت دارد. بعد که این مطلب تموم شد میریم سراغ متن مصنف و یکی یکی این سه قسم قبل رو مطرح میکنیم، حکمشون رو ذکر میکنیم، همونطور که گفتم اولی رو باطل میکنیم، دومی رو باطل میکنیم، سومی متعین میشه و سومی این است که صورت جسمیه که شکل دارد به خاطر همراهی ماده است و ثابت میشه که صورت جسمی باید همراه ماده باشه و مطلب ما همینه. اما حرف فخر اینطور میگه که مصنف در این متنی که ما خوندیم در جلسه گذشته خوندیم صورت شکل رو لازم صورت جسمی قرار میده. شکل رو لازم صورت جسمی قرار میده، به طوری که شکل از صورت جسمی اون فرض نمیشه. بعد چهار فرض درباره این لزوم میکنه، چرا شکل لازم صورت جسمی است، عامل این لزوم چیه، چه چیزی باعث شده که شکل به صورت جسمی داده بشه و از صورت جسمی جدا نشه. چهار تا عامل طرح میکنه. یکی این که خود صورت جسمیه، خودش باعث شده که این شکل برایش حاصل باشد. یعنی خود صورت جسمی میشه ملزوم، اون شکل میشود لازم. صورت جسمی ملزومه، شکل لازمه، عامل لزوم هم خود صورت جسمی است. این یکی. دوم، چیزی که حلول کرده در صورت جسمیه او می شود عامل لزوم. نمیگه خود صورت جسمیه عامل این شکل است و عامل این لزوم است، همچنین میگه اون چه که در صورت جسمی حلول کرده اون منشأ این لزوم و منشأ پیدایش شکله. اون چه که در صورت جسمی حلول میکنه صورت نوعی است. پس مرادش از حال که صورت جسمی صورت نوعی است. بنابراین فرض دومی میشه که نه صورت جسمیه بلکه حال به صورت جسمیه که صورت نوعی است اقتضا کرده این لزوم را و شکل رو لازم صورت جسمی قرار داده. این قسم دوم، فرض دوم. فرض سوم اینه که نه حال به صورت جسمیه بلکه محل صورت جسمیه این اقتضا رو کرده. محل صورت جسمی هیولاست. البته همه فرض ها ولی ما هیولا رو همه اثبات نشدیم. محل صورت جسمی هیولاست. پس شکل لازم صورت جسمی است و عامل این لزوم هم هیولاست که اگر هیولا رو بگیریم اون شکل از بین میره، دیگه لزوم از بین میره، چون عامل لزوم فوت میشه و دیگه لزومی در کار نیست. وقتی لزوم در کار نبود شکل لازمه جسم صورت جسمی نخواهد. این فرض سوم. فرض چهارم اینه که چیزی که نه حال است در صورت جسمیه و نه محل است برای صورت جسمیه او عامل لزوم شود و او مقتضی لزوم شود و اون باعث شود که شکل لازمه یه صورت جسمیه قرار بگیرد. این چیزی که نه حال است نه محل است خود مصنف ازش تعبیر کرده بود به فاعل، گفته بود انصب این فاعل مؤثر فی. اینم قسم چهارم. پس دقت کنید، قسم اول این بود که خود صورت جسمیه عامل لزوم باشه. مصنف از این قسم اول تعبیر کرد به ان نفسه. قسم اولیشون بود مصنف گفت لا یخلو اما ان یکون هذا لازم یلزمه ولو انفرد به نفسه ان نفسه، یعنی این لزوم ان نفسه، یعنی از خود این امتداده. ایشون امتداد گفت ما صورت جسمی داریم میگیم، مصنف گفتش که این لزوم ان نفس امتداد است، از جانب خود امتداد است، ما میگیم لزوم از صورت جسمی است، یعنی از همون امتداده. پس این قسم اول در عبارت مصنف آمده. قسم دوم این بود که عامل لزوم حال صورت جسمی یعنی صورت نوعی باشه. این توی عبارت مصنف نیمده، چون مصنف حال رو مطرح نکرد. سوم عامل لزوم چیزی که محل صورت جسمی هست باشد، یعنی هیولا. این را مصنف مطرح کرد، همون سومی قرار داد. او یلزمه لسبب الحامل، حامل یعنی همون محل، حامل با محل یکیه، اونی که حامل صورت جسمی است یا محل صورت جسمی است یعنی هیولا. این مصنف مطرح کرد، در قسم سوم مطرح کرد. قسم چهارم این بود که مقتضی این لزوم چیزی باشد که نه حال است نه محل است بلکه فاعل است. این هم مصنف مطرح کرد، گفت لأن سبب فاعل مؤثر فیه. پس سه قسم مصنف مطرح کرده، یک قسم رو که قسم دوم باشه مطرح نشد، یعنی حال رو مطرح نشد. عبارت مصنف رو دقت کنید، قسم سومشو او یلزمه لسبب الحامل که حیولاست ول امور التي تجتنف الحامل. امور التي تجتنف الحامل یعنی چی؟ یعنی صورت نوعیه به علاوه عوارض. صورت نوعیه تو الامور التي تجتنف الحامل مندرجه، چون آنچه که حامل رو مجتنف است و در بر گرفته یعنی با ماده همراهه، یکی صورت نوعیه است، بقیه هم عوارض. اینا همه مقتنفات حامل هست، یعنی مقتنفات ماده هست. پس در عبارت مصنف قسم دوم هم آمده که اون صورت نوعیه باشه، ولی فخر رازی میگه نایمده. شاید منظورش اینه که صریحا نایمده، چون سه قسم عبارت در عبارت مصنف آمده اون حال رو به طور صریح مطرح نشده، اگر چه لاولای عبارت آورده ولی به طور صریح و مستقل مطرحش نشده. حالا چرا مطرح نشده قسم دوم رو؟ فخر رازی میگه چون آسون بوده. چرا آسون بوده توضیح میدی انشاءالله، یعنی واضح بوده، احتیاج به طرح نداشته. قال الفاضل الشارح صفحه 75 صفحه اول، قال الفاضل الشارح ترکیب حجت این است که چنین گفته شود: لزوم الشکل للجسمیه، این که شکل لازم جسمیت است، جسمیت این صورت جسمیه، این که شکل لازم صورت جسمیه است، اما ان یکون لنفس این صورت جسمیه، یعنی عامل لزوم خود این صورت جسمیه است، چیزی دیگری در اون لزوم دخالت نکرده، این یک صورت. یه فرض. فرض دوم: قول ما یکون حالا فیها، یعنی لزوم نه لنفس صورت جسمیه است بلکه لچیزیست که اون چیز حال در صورت جسمی است، یعنی صورت نوعیه، عامل لزوم صورت نوعیه است. این هم فرض دوم. فرض سوم: اول ما، این لما یکون حالا فیها عطف بر لنفسه هاست، اینطور میشه لزوم و شکل للجسمیه اما ان یکون لنفسه ها باز و اما ان یکون لزوم و شکل للجسمیه لما یکون حالا فیها، همچنین باوقی ما باوقی هم اصلا بر همین لنفسه ها هستن. اول ما یکون لها محلن، یا این که لزوم و شکر للجسمیت نه لنفسه هاست نه للحال است بلکه لما یکون لها محلن است، یعنی چیزی که برای صورت جسمی محل است، یعنی حیولا عامل و مقتضی این لزوم محل صورت جسمیه، یعنی حیولا است. این فرض سوم. فرض چهارم: اول ما لا یکون حالن ولا محلن، یا این که لزوم شکل لصورت الجسمیه نه لنفس الجسمیه است نه للحال است نه للمحل است بلکه لما لا یکون حالن ولا محلن است، عامل چیزی است که نه حال است نه محل، همونی که مصنف فاعل نامیده است. بعد فخر رازی گفته: و هذه قسمت منحصره، این تقسیمی است که منحصر است، یعنی اقسامش بیش از این که گفتیم نمی شود، کمتر از این هم نمی شود، بیشتر از این هم نمی شود، منحصره، کم و زیاد نمی شود. و ثانی الاقسام محذوفون، قسم دوم که لما یکون حالا فیها باشد محذوفه، در عبارت مصنف نیامده، لظهوری، چون ظاهر بوده. چرا ظاهر بوده؟ به بیانی که الان خواهیم گفت. بله، هست عقلیه، قسمت منحصره است، یعنی هست عقلیه. حالا برای این که قسمت منحصره بودن ایشون روشن بشه و معلوم بشه هست عقلیه، من هست عقلی رو در اینجا تبیین میکنم. میدونی که هست عقلی دوران هست دائره بین نفی اثباته، ولی عبارات فخر رازی دائره بین نفی اثبات نبود، ولی بالاخره باطنن دائره بین نفی اثبات هست، اون باطن رو من مقابل مثال کنم. اما لنفسها اولا، اونجایی که لنفسها نباشد اما یکون للحال اولا، اونجایی که لنفسها نباشد و للحال نباشد اما ان یکون للمحل اولا، دیگه اون لای دوم دیگه شامل چهارم میشه که لا للمحل است، لا للحال است، لا قسم چهارم میشه. دقت میکنید که اولا تقسیم میکنیم به دو قسم لنفسها اولا، اون وقت لا رو دوباره تقسیم میکنیم، یا للحال است یا لا، اونی که لنفسها و للحال نباشد دوباره تقسیم میکنیم، اما للمحل است یا لا، خب دیگه همه چهار قسم درست میشه. خب چرا گفت چرا قسم دوم ظاهر است و به جهت ظهور هست شده؟ فخر رازی اینطور میگه، میگه اون حال به صورت الجسمیه که صورت نوعی است از دو حال خارج نیست، یا اینکه لازم صورت جسمیه است یا لازم صورت جسمیه نیست. اگر لازم صورت جسمیه باشد حکمش حکم خود صورت جسمی است، هر کاری که صورت جسمی می کند این لازم هم همون کار رو می کند. بنابراین اگر صورت جسمی بتواند لزوم شکل رو اقتضا کند، این صورت نوعی هم که لازم صورت جسمی است می تواند لزوم شکل رو اقتضا کند. پس فرض دوم به فرض اول ارجاع می شود، یعنی وقتی که صورت نوعی دارد لزوم شکل اقتضا می کند، مثل این است که خود صورت جسمی دارد لزوم شکل اقتضا می کند. بنابراین فرض دوم فرضی جدای از فرض اول نمی شود که ما بخوام جداش کنیم، به ظاهر جداست ولی از نظر حکم یکیه، یعنی همون کاری رو که صورت اول می کند صورت دوم می کند. این در صورتی است حال فر صورت جسمیه لازم صورت جسمیه باشه، از صورت جسمیه منفک نشه، و هر اقتضایی که صورت جسمیه داشت این صورت نوعی خواهد داشت، و بالعکسون هر دو هم دیگر رو لازم دارن رها نمی کنن. بنابراین حکم فرض دوم همون حکم فرض اوله، لذا لازم نبود فرض دوم رو جدا ذکر کنیم چون حکمش همون حکم فرض اوله. اما اگر صورت نوعیه که حال به صورت جسمی است لازم صورت جسمی نباشد، بلکه گاهی بتواند همراه صورت جسمی باشد گاهی همراه نباشد، این نمیتواند اصلا شکل رو لزوم شکل رو اقتضا کند. چرا؟ چون چیزی که لازم نیست برای صورت جسمیه چطوری میتواند واسطه یک لازمی برای صورت جسمیه باشه؟ خودش همیشه همراه صورت جسمیه نیست، چطور میتواند چیزی را که همیشه همراه صورت جسمیه است اقتضا کنه؟ خودش گاهی از بین میره، خب اون وقت چطوری میتونه شکلی رو که لازم است اقتضا کنه؟ اون وقتی که نیست که دیگه اقتضا نمی کنه. اگر صورت نوعیه که حال به صورت جسمیه است لازم نباشد، یعنی گاهی باشد گاهی نباشد، اون وقتی که هست میتواند شکل اقتضا کند، اون وقتی که نیست نمیتواند شکل اقتضا کند، قبلا شکلم لازم نخواهد بود، در حالی که فرض کردیم شکل لازمه. اگر شکل لازمه مقتضیش هم باید لازم باشه، مقتضیش هم باید همیشه با صورت جسمی همراه باشه و صورت جسمی رو رها نکنه، و الا اگر مقتضی بخواد صورت جسمی رو رها کنه مقتضام که شکل صورت جسمی رو رها میکنه، وقت دیگه لازم نمیشه. لازم بودن شکل باعث میشود که اون مقتضی هم لازم باشد، چون در این فرض بریم میگیم که صورت نوعیه لازم نیست، پس صورت نوعیه رو نمیتونیم اصلا مقتضی قرار بدیم. بنابراین اگر صورت نوعیه بخواد مقتضی بشود دو فرض داره، یا لازم صورت جسمی است، در این حالت با صورت جسمی فرق نمی کنه، یعنی وقتی بگیم مقتضی این لزوم و شکل صورت جسمی است فرق نمی کنه که اینطور بگیم یا بگیم مقتضی لزوم و شکل صورت نوعی است، هر دو یکیه. بنابراین فرض دوم ملحق میشه به فرض اول و لازم نیست که ما فرض دوم رو مستقل ذکر کنیم. اما اگر صورت نوعیه که حال در صورت جسمی است، این لازم صورت جسمیه نباشد، اصلا نمیتونه اقتضا کنه لزوم شکل رو، از بحث داره بیرون. بنابراین صورت دوم یکی از دو حال داره، در یک حال باطله، در یک حال ملحق میشه به قسم اول، به فرض اول. بنابراین لازم نبود که ما فرض دوم رو ذکر بکنیم، گیرا در یک فرضش باطله که اصلا نباید ذکر بشه، در یک فرضش هم صحیحه، اون فرضش که صحیحه ملحق میشه به فرض اول. و ذالک یعنی این چه قسم ثان الاقسام ظاهر است، این چه ثان الاقسام ظاهر است به این جهت است که حاله، یعنی اونی که حلول کرده در صورت جسمیه که ما عبارت گرفتیم از صورت نوعیه، اگر لازم صورت جسمیه باشد کان حکمه حکم نفس الجسمیه، حکم نفس الجسمیه، حکمش حکم خود صورت جسمی است. در چی حکمش حکم صورت جسمی است؟ در اقتضاء ما یقتضیه الجسمیه، هر چیزی که صورت جسمیه اقتضا کند، این حال به صورت جسمی هم اقتضا میکنه. قهرن اگر صورت جسمی بتواند لزوم شکل اقتضا کنه، اینم میتواند لزوم شکل اقتضا کنه، و فرضی میشود مثل همون فرض اول و ملحق به فرض اول، دیگه لازم نیست مستقلا مطرح بشه. و این لم یکن لازمن، اما این حال اگر لازم صورت جسمی نباشد بتواند از صورت جسمی جدا شود، محال است که علت شود لوجود چیزی که لازم صورت جسمی است یا میشه. اگر خودش لازم صورت جسمی نیست، چطور میتونه مقتضی شکلی شود که اون شکل لازم است؟ آخه مقتضی اگر لازم نباشد و بتواند برود، مقتضا هم لازم نخواهد بود، اونم میتونه بره. مقتضی و مقتضا مثل همن، اگر ما تونستیم مقتضی رو لازم گرفتیم، مقتضا هم لازم میشه. اما اگر مقتضی لازم نبود، مقتضا دیگه لازم نمیشه، در حالی که در اینجا مقتضا شکله و لازمه، پس باید مقتضی حتما لازم باشه. بنابراین اگر فرض کنیم که صورت نوعیه که حال لفظ لازم نیست، باطل میشه، یعنی یه فرض باطلی میشه و از بحث ما بیرون میشه، زیرا ما احتیاج داریم به یه مقتضی که لازم باشد و بتواند لزوم شکل اقتضا کند. اگر خودش لازم نیست، نمیتونه لزوم شکل اقتضا کنه. بنابراین اصلا طرحش در این فروض باطله، طرحش در این فروض باطله. پس توجه کردیم که قسم ثانی رو یا ما ملحق میکنیم به قسم اول، یا اصلا میگیم امکان اقتضا کردن براش نیست و فرضیش باطل باید از بین بره. به این جهت بود که مثلا فرض دوم رو ذکر نکرد. منتقل نمیشه، یعنی همون کاری که صورت جسمی میتونه بکنه، اینم میتونه بکنه، حکمشون یکسانه. یعنی چه شما اسناد بدید لزوم شکل رو به صورت نوعیه که حال است یا به صورت جسمی که محل است، فرقی نمی کنه، چون اینجا از هم منفک نمیشن، چون منفک نمیشن همیشه با همند، همیشه میتونن اقتضا کنه. شما میتونید بگید که از همه جهت حکم صورت جسمیه با صورت نوعیه برابر نیست، بالاخره یکی حال یکی محل، از این جهت با هم فرق دارن. ولی از این جهت که هر چه را که او اقتضا کند، اینم میتونه اقتضا کنه، با هم فرقی ندارن، تو هر دو همیشه با همند دیگه، هیچ وقت اصلا جدا نمیشن. مقتضا رو میتونید به این نسبت بدید، میتونید به اون نسبت بدید، از این جهت تفاوتی بینشون. خب گفت و ثان الاقسام محذوفون، و ثان الاقسام محذوفون لظهورهی، حالا میگه و باقی الاقسام مذکورون. این و باقی الاقسام مذکورون است و ثان الاقسام محذوفون، قسم دوم محذوفه ولی باقی اقسام مذکوره. این کلام فخر رازی است که گفتش چهار فرض در اینجا داریم، یک فرضش که دومی است محذوفه، بقیه در عبارت مصنف مذکوره. مصنف هم یک قسم رو که ذکر نکرده به خاطر اینکه احتیاجی نبوده، سه قسم دیگر رو ذکر کرده، وقت میپردازه به احکام این سه قسم دیگر که عرض کردم دو قسم ابطال میکنه، قسم سوم متعین میشه. این تمام کلام فخر رازی. خواجه بر فخر اشکال میکنه، میگه حرف شما تمام نیست. به ظاهر عبارت مصنف که توجه میکنیم، میبینیم مصنف اقسام رو سه تا قرار داده، از اول سه تا قرار داده، نه اینکه چهار تا قرار داده باشه یکیش رو به خاطر ظهور حرف کرده باشه بعد شده باشه سه تا، بلکه از اول اقسام رو سه تا قرار داده و بیش از این سه تا هم نمیشه. منتها نحوه ورودش در تقسیم جور دیگری است، غیر از اونی که شما گفتید. اونطور که شما وارد در تقسیم شدید، خب بله همون چهار تا درست میشه. مصنف اونطوری وارد تقسیم نشده، یکی به دیگه وارد شده که با اون نحوه ورود سه قسم بیشتر در تقسیم برای تقسیم پیدا نمیشه. اینطور وارد شده که صورت جسمی رو یه بار تنها دیده یه بار تنها ندیده. شما اینطوری مطرح نشدی، مصنف دقت داشتین در عبارتش که گفت صورت جسمیه، و ایشون نمیگفت صورت جسمیه، میگفت امتداد جسمانی که همون صورت جسمی هست، میگفت صورت جسمیه یا منفرد است یا منفرد نیست. این نحوه ورودش در تقسیم بود. شما اینطوری وارد نشدید، به فخر میگیم، به فخر میگیم شما اینطوری وارد تقسیم نشدید، ولی مصنف اینطور وارد شد. این صورت جسمی یا منفرد است، یعنی همراه ماده و عوارض ماده نیست، یا نه منفرد نیست، همراه با ماده و عوارض ماده است. و قسم اول رو که منفرد هست دو قسم کرد، گفت وقتی که منفرد هست یا این شکل را انفسه لازم دارد یا انسبب فاعل مؤثر فی لازم دارد. اینطوری باید تقسیم شد که ابتدا تقسیم چه صورت جسمی رو دو حالت برست درست کرد، صورت جسمی منفرد، صورت جسمی دارای همراه. خب غیر از این هم نمیشه، صورت جسمی یا منفرد هست یا منفرد نیست، این درست شد دیگه، این تقسیم حاصل دیگه. بعد اونجا که منفرد نیست همراهه، اونو تقسیم نمی کنی. اونجایی که منفرد هست تقسیم میکنیم، اونجایی که منفرد هست یا خودش شکل رو برای خودش اقتضا کرده یا فاعل خارجی بهش داده، یعنی خودش اقتضا نکرده، یا خودش اقتضا کرده یا خودش اقتضا نکرده. خب خودش اقتضا نکرده باشه حتما دیگری بهش داده دیگه، پس بنابراین باز اینم داریم شده این نفی استاد. میبینید تقسیم ما که ازش سه قسم استخراج میشه، دایره بین نفی اثبات و تقسیم حاصله، اصلا احتیاج به قسم چهارم نیست. اونطوری که شما وارد تقسیم شدید، خب بالاخره چهار قسم درست شد. اینطوری که ما وارد تقسیم شدیم، سه قسم درست شد و ما مطابق حرف مصنف حرف زدیم. پس تقسیمی که ما کردیم تقسیمی است مطابق متن، تقسیمی که شما کردیم تقسیمی است مخالف متن. بنابراین اولا به تقسیم شما احتیاجی نیست چون راه دیگر داریم، ثانیا تقسیم شما اصلا مطابق متن نیست چون ما یه جور دیگه وارد تقسیم شد که نتیجه سه قسم شدنه، نه اونطور که شما وارد شدید که نتیجه چهار قسم شدنه. چون مطالب خواجه رو من در قبل گفتم دیگه احتیاج به بیش از این توضیح نداره، هم قبلا گفتم یعنی دیروز گفتم، هم امروز اول بحث تکرار شد، الان که دیگه تو باز توضیح مجدد دادم سه بار گفته شد. جایی که هم جایی که همراه با ماده باشه اقتضا دیگه مربوطی به همون ماده همراهشه دیگه. اونجایی که این صورت جسمی همراه با چیزی باشد اقتضا با اون همراه نسبت داده میشه دیگه. اینجا فرض دیگه نخواهیم داشت که بخوام تقسیمش کنیم بگیم یا از ناحیه فاعله یا از ناحیه خودشه، که خودش همراه داره کار رو به خودش نسبت نمیدیم، به خودش با همراه یا به همراهش نسبت میدیم. این که به هم ببینید اونجایی که به خودش نسبت میدیم که در یک صورت گفته شده، اونجایی که به فاعل نسبت میدیم در یک صورت گفته شده، فقط میمونه که نسبت بدیم به همراهش. لذا قسمه این قسمه که صورت جسمی همراه داره دیگه این تقسیمش نمی کنیم. میخواد به چی تقسیمش کنیم؟ به این تقسیمش کنیم یا همراهش عامل است یا خودش عامل است یا خارج عامل است. خب این دو تا رو کی گفت؟ فرق نمی کنه، خودش و عوارضش یکیه، خود یعنی همراه و عوارض همراه یکیه. ببینید دقت کنید،
این همون فرق بود که میگم که الان تحقیقش چون لازمش بوده خوشمش با معنیش بوده یکی بوده.
بله
پس اینا هم هست که اگه بگیم همراه عوارض همراهه عوارض همراهش عوارض همراهش برون که مثل همون تقسیم دوم فرق تقسیم دوم فرق چون خوشم لازم و معنیم یکیه پس دوبور داشته نباید لازم نباید.
شما فرمایشتون هم میتونه معید باشه هم میتونه اشکال اعتراض باشه. من متوجه نشدم که تایید دارید میکنید یا اعتراض میکنید. هر دوش میشه
اعتراض میکنه
به ایشون یا به
شما.
بله حالا پس بذارید من جواب ایشون اول تمومش بکنم بعد این سراغ شما. شما فرمودید که چرا مصنف اینطور وارد تقسیم شد، من دوباره عرض کنم که صورت جسمیه یا تنهاست یا همراه دارد. اون وقتی که تنهاست دوباره تقسیمش کرد، اما اون وقتی که همراه داره تقسیم نکرد. الان سوال شما اینه که چرا اون وقتی که همراه داره تقسیم نکرد؟ جوابی که عرض میکنم اینه، اون وقتی که همراه داره میتونه تقسیم کنه، بگه که یا همراهش مقتضیست یا خودش مقتضیست، یا نه همراهش مختزیست نه خودش مختزیست یا شیء خارجی مختزیست. اینطوری میتونه تقسیم کنه، یعنی اون قسمی رو که صورت جسمی همراه داشته باشد اونم میتونه تقسیم کنه، به سه قسم میتونه تقسیمش کنه که یا خود همراه مختزیست یا صورت جسمی مختزیست یا هیچ کدوم از این دو تا مختزی نیستن، امر خارجی مختزیست. ولی فرض اینه که دو تا از این سه قسم قبلا گفته شد، یعنی این که خود صورت جسمی مقتضی باشه خود در یکی از اقسام ثلاثه که مصنف گفت آمد، این که امر خارجی که ما اسمش تغییر به فاعل کردیم اون مقتضی باشه اونم که گفته شد، پس فقط باقی مون این که خود اون همراه مقتضی باشه. بنابراین ولو این که اون جا که صورت جسمی همراه دارد به سه قسم تقسیم میشه، ولی چون دو قسمش قبلا گفته شده بود دیگه لازم نبود مجددن ما در وقتی که صورت جسمی همراه دارد اون دو قسم رو تکرار کنیم. به این جهت بود که دیگه اونجایی که صورت جسمی همراه داره دیگه تقسیمش نشدیم، به همون حال خودش گذاشتیم. این توجه شدیم که چرا سه قسم در آمد، میشد پنج قسم در بیاد. اینه که یعنی اول دو قسم کنیم، قسم اول رو دو قسم کنیم، قسم دوم رو سه قسم کنیم. ولی فرض اینه که قسم دوم که سه قسم میشه دو قسمش همون دو قسمی که برای قسم اول گفته بودیم هست. و چون که ما در دو قسم اول آوردیمش دیگه احتیاج نداشتیم در قسم این دو قسم رو در قسم اول آوردیم دیگه لازم نبود در قسم دوم بیاریم، لذا قسم دوم رو تک قسمی قرار دادیم. وقت با اون دو قسمی که برای قسم اول آوردیم زمینه کردیم شد سه قسم. نفی اثباتی میشه درست میشه بخط بکنید نیست مشکلی نده. نه همراهی که به معنی حامل، همراهی که ما میگیم به معنی حامل، نه همراهی به معنی فاعل، فاعل هم همراهه، ولی مرادمون از همراه همراهی به معنی حامله. تعبیر خود مصنف هم حامل بود، حامل یعنی محل، نه همراه به معنی فاعل اون که در قسم قبلی مطرح شد. این همراهی که من میگم درسته فرمای شما درسته که همراه هر دو رو شامل میشه، ولی منظور معلومه که منظورمون از همراه همراهی است که حامل باشد نه همراهی است که فاعل باشد. اما فرمایش شما که فرمودید که قسم امور تکتنف الحامل لازم نبود جدا ذکر بشه، همین بود سوال شما دیگه، امور لکی تکتنف الحامل لازم نبود جدا ذکر بشه، زیرا که حامل رو که ذکر کردیم ما رو از ذکر این امور بی نیاز می کرد. اگر لازم ازون باشه، اگر امور تکتنف الحامل لازم حامل باشن حکم حامل و اونها در اقتضا یکسانه و اگر لازم نباشن که اصلا نمیتونن مختزی باشن. میفرماید که امور علتی تسکن پل حامل نباید ذکر میشود، احتیاجی به ذکرش نبود. دو مطلب داریم، یکی این که احتیاجی به ذکرش نبود، یکی این که ذکرش غلط بود. ذکرش که مسلم غلط نیست، فخر رازی هم نگفت قسم دوم ذکرش غلط بود، گفت قسم دوم مورد حاجت نبود یا ظاهر بود. هیچ ایرادی نداره که مصنف مطلبی رو که ظاهر ذکر میکنه، ذکرش که اشکال نداره. بر فرض که حرفای فخر تماما همون حرفایی که در سان الاقسام گفت، حرفاش در الامور و لطیفت کنف الحامل بیاد، باعث نمیشه که آوردن الامور لفی تسکن فرحامل غلط بشه، بلکه امر ظاهری بود که مصنف برای توضیح بیشتر ذکرش کرد. و بعدن هم در عبارت مصنف داریم که میاد قسم اول رو که تر میکنه سفه اشکال میکنه. خاجه میگه این سفه اشکال یک اشکاله، یک اشکاله که برای توضیح به سه بیان گفته شده. هیچی راد نداره که مصنف یه مطلب رو با سه بیان بیان کنه برای توضیح بیشتر. در اینجا برای توضیح بیشتر اینو باره سو کنیم. خواجه به فخر نمیخواد بگه حرفی که شما زدید باطله، میخواد بگه مطابق متن نیست، متن اینطوری وارد تقسیم شد، شما اونطوری وارد تقسیم شد. حرف فخر رو باطل نمیدونیم، تقسیم رباعیه، یعنی میشد تقسیم رباعی کنیم به همین صورت که فخر گفته و تمام حرفای فخر رو همش رو قبول کنیم. اما خواجه میگه مصنف اینطوری وارد تقسیم نشده، شما که میخواد کلام مصنف رو شرح بدی باید مثل مصنف وارد تقسیم بشی، نه اونجور که خودت دلت میخواد. اونجور که خودت دلت میخواد درسته، ولی مطابق متن نیست. اشکالی که خواجه بعدن میکنه که توجه میکنید، میگه حرفتون مطابق متن نیست، نمیگه حرفت باطله، تقسیم فخر درسته اما مطابق متن نیست، و چون فخر میخواد عبارت مصنف رو شرح بده باید مطابق متن حرف بزنه. و عقول و کلام و شیخ مشعرون به این که اقسان سه تاست و وجه این تقسیم ثلاثی این است که چنین گفته شود که مصنف اینطوری وارد می شود، اینطوری هم که وارد می شود سه قسم بیشتر درست نمی شه. کدام رو؟ قسم سومی که مصنف گفته؟ بله، قسم دوم از سه قسمی که مصنف گفته هم شامل حال میشه، نه فقط شامل اونجا میشه که نه حال بشه نه محل، چون مصنف تصریح کرده هم سبب من فاعله، فاعل بیرونه، نه حال نه محل. چی؟ نه صورت نوعیه رو ما در قسم سوم داخل کردیم، تشبیه نمیدم یا نه، ما صورت نوعیه در قسم سوم داخل کردیم، شما میخواد در قسم دوم داخل کنید نمیشه، چون صورت نوعیه فاعل گفته نمیشه، فاعلی امر خارجیه. چرا قسم سوم ماده قرار داریم امور التی تستنف الحامل رو اهم گرفتیم از عوارض و صورت نوعیه، وقت صورت نوعیه وارد شد در امور التی تستنف الحامل، یعنی کاری کردیم که به فخر گفتیم مصنفیش کنه و چهارتا رو حذف نشده، منتها اون قسم دومی که شما گفتید مستقل بیان نشده، لاولای کلامش بیان شده. اینا توضیح دادم. عقول و کلام شیخ مشعرون به ان الاقسام ثلاثتون و وجه تقسیمی که شیخ کرده یا وجه کلام شیخ این است که گفته شود لزوم و شکل للجسمیت، این که شکل لازمه یه صورت جسمیته، صورت جسمی است، اما ان یکون من حیث هی منفردتون به نفسها عن الماده و ما یکتنفها، این عن الماده متعلق به منفرده، یا از این حیث است که صورت جسمیه منفرده به نفسه هاست، تنهاست، جداست از ماده و مایت تنفل ماده. مایت تنفل ماده این صورت نویه و عوارض، یعنی صورت جسمی خودش تنهاست، جداست از ماده، یعنی ماده همراهش نیست، جداست از مایت تنفل ماده، یعنی عوارض ماده و صورت نویه همراهش نیست، بلکه خودش تنهای تنهاست. این فرض اول. اولا یکونه کذالک، لا یکونه کذالک یعنی تنها نیست، بل یکونو به مداخلت الماده و لواحق ها فی ذلك اللزوم، بلکه ماده یا لواحق ماده در این لزوم و شکل لصورت الجسمی دخالت میکنند. صورت جسمی تنها نیست، همراه داره. این دو قسم. وقت قسم اول رو باز مصنف به دو قسم تقسیم کرده، قسم اول که صورت جسمی تنها باشد، نه اون قسم دوم که صورت جسمی همراه داشته باشد، اونو تقسیم نکرده. ولی اولا یعنی صورت اولا که لزوم شکل، لزوم شکل من حیث یا منفردتن باشه، از این جهت باشه که صورت جسمی تنهاست، یا این که لزوم لنفس الجسمیت هست، اما ان یکون لنفس، یعنی اما یکون لزوم، اما ان یکون اون لزوم و شکل لصورت جسمیه لنفس جسمیه، یعنی مقتضی لزوم خود صورت جسمیه است، او لشیء ما غیرها، یا این که این لزوم به خاطر چیزی دیگری است غیر از صورت جسمیه که مثلثش میشه فاعل گذاشت. همونطور که توجه کردید اونجایی که صورت جسمی منفرد باشد به دو قسم تقسیم شد، یا عامل لزوم خود صورت جسمی است، یا عامل لزوم چیزی غیر از صورت جسمی است که ما ازش تعبیر کردیم به فاعل. این دو قسم مربوطن به قسم اول، قسم دوم هم که جدا حساب شد، با این دو قسم جمع میشه، مجموعه میشن سه قسم. و همل قسمان لزانه بید اللزوم فیه ما بنفراد الامتداد به نفسه، این دو قسم که لنفس الجسمیه یکیست لشیء ما غیرها دوتاست، این دو قسم هر دو مربوطن به اونجایی که مصنف امتداد جسمانی رو منفرد دیده، یعنی دو قسمن برای اون قسم اول برای صورت اولا. و هما یعنی این لنفس الجسمیه اول شیء ما غیرها دو قسمی هستند که مصنف لزوم رو در اونها مقید کرده بود به انفراد الامتداد به نفسه. عبارت مصنف رو توجه کنید، در قسم اول گفت ولو انفرد به نفسه، در قسم دوم هم گفت لو انفرد به نفسه، در هر دو قسم لو انفرد به نفسه را آورد، منتها در یک قسمش ان نفسه گفت، در یک قسمش ان سبب فاعل مؤثر فیل گفت. این ان نفسه با ان سبب فاعل مؤثر فیل فرق میکنه و دو قسمی رو تشکیل میدن برای اونجایی که امتداد جسمانی انفرد به نفسه. پس هما یعنی لنفس الجسمیه که مصنف ازش تعبیر کرد به ان نفسه، و لشیء ما غیرها که مصنف ازش تعبیر کرد به ان سبب فاعل مؤثر فیل، این دوتا دو قسمی هستن که مصنف لزوم شکل لصورت الجسمیه رو در این دو قسم مقید کرد به انفراد الامتداده به نفسه، یعنی در هر دو قید لو انفراده به نفسه را آورد. فهذه ثلاثه احسان که لا را به لها، سه قسمه که چهارم نداره. اگر به این صورت که مصنف وارد تقسیم شده وارد بشید بیش از سه قسم در نمیاد، به اون صورت که شما وارد شدید اگر وارد بشید چهار قسم میشه. و ما نمیگیم صورتی که شما وارد شدین باطله، میگیم صورتی که شما وارد شدین مطابق نص نیست و بهش هم احتیاجی نیست. خب همونی که مصنف گفته بگید، چرا شما اونجوری وارد میشید که بگید یکیش حذف شده، از اول اینطور وارد میشید بگید هیچیش حذف نشده، خب این که بهتره، که احتیاجی به اون کار نداریم که بعدم حذف مرتکب بشیم. و یظهر منه، از این تقسیمی که ما برای عبارت مصنف ذکر کردیم معلوم شد که تربیع قسمت، یعنی چهار قسم قرار دادن تقسیم و بعد هر سه یکی از اقسام که فخر رازی مرتکب شد، من ما لا حاجت الی، مورد نیاز نیست. با داشتن این تقسیم ثلاثی احتیاجی به تقسیم رباعی نداریم که در تقسیم رباعی چه جهت کنیم. مهم اینه که تو در تقسیم رباعی مرتکب حذف میشی و حذف خلاف قاعده است. حذف و تقدیر خلاف قاعده است. چه احتیاجی هست که تو خلاف قاعده تیک عمل کنی؟ با اونجوری که ما گفتیم بگو که توش خلاف قاعده ارتکاب مرتکب پیدا نمیشه. اونطور گفتی و ناچار شدی که خلاف قاعده مرتکب بشی. چه حاجتی به اون بود؟ اولا حاجتی نیست، ثانیا والله و مطابق المتن، مطابق متن نیست. اونجوری که ما داریم توضیح میدیم مطابق متن نیست. توجه میکنید که اشکال خواجه بر فخ اشکال این نیست که حرفت باطله، اشکال اینه که حرفت مطابق متن نیست، منظم نیست، و الا حرف فخ باطل نیست. بعد از این که عبارت مصنف را آوردیم و توضیح دو تا شارح را هم درباره‌اش ذکر کردیم، حالا می‌ریم سراغ احکامی که مصنف برای تک تک این اقسام ذکر کرده. سه تا قسم در عبارت آمده، حالا مصنف می‌خواد احکامی را ذکر کنه. می‌خواد بگه که قسم اول باطل به چه جهت، قسم دوم هم باطل به چه جهت، بعد آخر سر بگه حالا که این دو قسم باطل شد قسم سوم متعین، و قسم سوم هم که همراهی با حیولاست نظر مصنف رو تأمین میکنه، یعنی مطلوب مصنف رو نتیجه میده. لذا مصنف در صدده که قسم سوم رو درست کنه، به این جهت میخواد قسم اول و دوم باطل کنه. حالا قسم اول باطل میکنه، قسم اول به سه بیان باطل میشه که از کدن بعدا مصنف این سه بیان رو خواهی این سه بیان رو به یه بیان برمیگردونه. قسم اول به سه بیان باطل میشه. ببینید قسم اول اصلا چی بود؟ خود قسم اول دوباره سر میکنیم و بعد ببینیم چه اشکالش دیه. قسم اول این بود که صورت جسمی تنها بدون دخالت همراهان، بدون دخالت فاعل، خودش تنها مقتضی شکل میشه، خودش تنها مقتضی شکل میشه. این قسم اول. توجه دارید که در تمام اجسام صورت جسمیه واحده، یعنی صورت جسمیه در این جسم و صورت جسمیه در این جسم هیچ تفاوتی نمی کنه. حتی به لحاظ مقدار هم اگر شما ماده رو آوردید تفاوت مقداری درست میشه. اگه ماده نیمد تفاوت مقداری هم درست نمیشه، چون صورت جسمیه یعنی قابلیت ابعاد ثلاثه، قابلیت ابعاد ثلاثه در کوچیک و بزرگ فرقی نمی کنه. هر صورت جسمی در جسم صغیر در جسم کبیر یکیه. اون ماده است که جسم صغیر کرده کبیر کرده. الان شما صورت جسمی تنها رو ملاحظه میکنید، پس ماده ملاحظه نمیشه، صورت نوعیه ملاحظه نمیشه، فاعل ملاحظه نمیشه، فقط صورت جسمی ملاحظه میشه. صورت جسمی در تمام اجسام متشابهه، پس مقتضاش هم متشابهه. اگر صورت جسمی منشأ شکل باشد باید همه اجسام اشکال برابر داشته باشد، چون مقتضیشون برابره پس مقتضا هم باید برابر باشد. این یک اشکال که همه اجسام باید شکل واحد داشته باشد در حالی که شکل واحد ندارد. اشکال دوم، همه اجسام باید مقدار واحد هم داشته باشن، چون که صورت جسمیه مقتضی شکله، شکلم هیئت مقداره، شکلم هیئت مقداره، پس باید مقدار هم مساوی باشه. اشکال سوم، لازمش اینه که هر چیزی که برای جزء یک مقدار فرض شد برای کل هم فرض شود، هر چیزی که برای کل فرض شد برای جزء هم فرض شود، زیرا صورت جسمیه جزء با صورت جسمیه کل برابره. خب پس لازم آمد سه تا اشکال. هر سه اشکال اگر دقت کنید اینه که هر سه اشکال اگر دقت کنید اینطور میشه، هر سه برمیگرده به یک اشکال. اگر صورت جسمی عامل باشد، عامل شکل باشد، چیز دیگری دخالت نکند، چون صورت جسمی در تمام اجسام متشابه است، لازمش اینه که تغایری در اجسام نداشته باشیم. تغایر نداشته باشیم رو مصنف داره به سه بیان میکنه. تغایر نداشته باشیم مقدارها یکسان باشن، یک. تغایر نداشته باشیم یعنی اشکال متساوی باشن، یکسان باشد، این دو. تغایر نداشته باشیم یعنی جزء و کل یکسان باشد، این سه. هر سه مطلب داره بیان میکنه که اگه صورت جسمی عامل است به تنهایی، چون صورت جسمی متشابه است، مقتضاش هم باید متشابه باشه، یعنی تغایری نداشته باشه، یعنی همه اجسام خالی از تغایر باشن. و خالی از تغایر بودن اجسام رو به سه بیان داره بیان میکنه، یعنی برای توضیح بیشتر. سه تا اشکال لازم نمیاد، یک اشکال لازم میاد و اون عدم تغایر اجسامه. اما این عدم تغایر اجسام رو به سه بیان میکنه، این لازم میاد مقدارشون تغایر نداشته باشه، یک. لازم میاد اشکالشون تغایر نداشته باشه، دو. لازم میاد جزء و کل تغایر نداشته باشن، سه. این هر سه رو که نگاه کنید میبینید یه مطلب رو داره افاده میکنه، منتها برای توضیح سه بار گفت، چندانو سه بار گفته شده، در سه مورد این یه مطلب پیاده شده. شاید به اونجا مطلب میشن، این میشه توضیح. نه مبتنی بر اونجا هست، دورم داشتیم نمیاد. وقتی رسیدیم بیان کردیم، شما دورو بفرمایید. اون وقتی که میرسیم ما تخلخل و تکاسل مطرح میکنیم بعدن. اون وقتی که مطرح کردیم شما دورو مطرح کنید ببینیم چی میشه. ولو لزمه منفردن به نفسه، این ورود در قسم اوله و بیان حکم قسم اوله. سه قسم ذکر کردیم، حالا قسم اول میخوام رسیدی کنیم. لو لزمهو یعنی لو لزم شکل را، لو لزم شکل امتداد را، ضمیر مستتر لزمه به شکل برمیگرده، ضمیر ظاهر به امتداد برمیگرده. لو لزمهو منفردن به نفسهی، اگر لازم باشد شکل امتداد را، در حالی که سو امتداد منفرد به نفسه هست همراه ندارد، این لزوم هم ان نفس الامتداد باشد، یعنی فاعل اقتضا نکرده باشد، همراه اقتضا نکرده باشد، بلکه خود امتداد اقتضا کرده باشد. یعنی اگر خلاصه قسم اول تحقق پیدا کند، لتشابهت الاجسام، سه تا تالی فاسد داریم، یک، لتشابهت الاجسام فی مقادیر الامتدادات، تمام اجسام در مقدار امتدادشون متشابه خواهند بود، یکسان خواهند بود، دو، و لتشابهت حیات تناهی و تشکل، اشکال هم با هم متساوی خواهند بود. دو تا بحث در اینجا داریم، یکی این که چرا گفت حیات تناهی نگفت خود تناهی، یکی این که حیات تناهی با تشکل چه فرق داره که تشکل عطل رو گرفت. هر دو رو در ذهن شهر تبیین میکنیم، اینجا رد میشیم، اینجا بیان نمیکنیم. لازم میاد که حیات تناهی و تشکل با هم برابر باشن، یعنی همه اجسام هیئت تناهیشون یکسان باشه، همه اجسام اشکالشون یکسان باشه. سومی محضور، و کان الجزء، جزء المفروض من مقدار ما، یلزمهو ما یلزم کلیته، ما یلزم کلیته، جزئی که فرض می شود از هر مقداری، لازم است، کان ما یلزمهو ما یلزم و کلیته، آنچه که لازمه این جزء است همونیست که لازم کلی این جزء است، یعنی کل و جزء لازم برابر پیدا می کنند، لازم برابر پیدا می کنند. یکی از لوازم مقداره، یعنی مقدارشون هم برابر میشه، بقیه لوازمشون هم برابر میشه، کل و جز لازمشون با هم برابر میشه. این مطلب خب متن شرحش انشالله در جلسه ها درز میکنیم، ولی یه مطلب از جلسه قبل باقی مونده بود که من یادم رفت عرض کنم. عبارت مصنف توجه کنید، در قسم دوم گفت او یلحقه و یل او یلحقه و یلزمه و یلزمه رو عرض کرد بر یلحقه. یلحقه عام، یلزمه خاصه. لحوق یک شیء به شیء دیگر میتواند به نحو لحوق مفارق باشد، میتواند به نحو لحوق لازم باشد. یعنی لحوق یعنی عروض، عروض این شیء بر این شیء میتواند به دو قسم باشد، یک عروض مفارق که عارض رو از دست میدهد، یک عروض لازم که عارض رو از دست نمیدهد. مصنف یلحقه رو گفت و چون در اینجا بحثش در عرض مفارق نبود، یلزمه رو به عنوان عطف خاص بر عام اضافه کرد تا بفهماند که در اینجا عارض که شکل است، عارض لازم است، نه عارض مطلق یا عارض مفارق. پس توجه داشته باشید، یلزمه عطف است بر یلحقه از باب عطف خاص بر عام.